الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. روز اول بحث بعد از ماه مبارک رمضان، یا آیه از قرآن و از وحی بخوانیم و بعد بحثمون را شروع کنیم، چون سنت هم به دنبال کتاب است. اصل کتاب، بعد سنت. اگر روش معصومین صلوات الله علیهم اجمعین برای ما حجت است، به اعتبار دستور کتاب، ما آتاکم الرسول فخذوا و ما نهاکم عن فانتهوا، به اعتبار اینکه مسائل را قرآن گفته از راسخونه در علم بگیرید، و با یک کلمه امروزی قانون اساسی اسلام قرآن است و سنت به منزله قانون عادی برای اسلام است، و الا اصل قرآنه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. قال فبما اغویتنی لأقعدن لهم صراطك المستقیم ثم لآتینهم من بین ایدیهم و من خلفهم وعن ایمانهم وعن شمائلهم ولا تجد اکثرهم شاکرین. قال اخرج منها مذعوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم اجمعین. در سوره اعراف آیه 16 به بعد. اولا این آیه میفهمونه که یک موجود که صاحب درکی باشد، گاه چقدر ممکنه پررو بشد، و چقدر انسان در پررویی ممکنه به انحطاط کشیده بشد، یا موجود صاحب درک. برای اینکه شیطان خودش بدی کرده ولی در مقابل خدا وایساده، میگه تو مرا گمراه کردی، فبما اغویتنی. بعد میگه خلاصه نمیگذارم این بندگان تو به سعادت برسن، لأقعدن لهم صراطك المستقیم، و با تمام توانم سراغشون میام. این که میگه از راست میام، از چپ میام، از بالا سر میام، رو به رو میام، نه معنا بالای سر و رو به روی مکانی و جغرافیایی و زمانیه، این اشاره به اینه که با تمام توانم به سراغشون میام، سراغ فکرش میام، بینایش میام، شنوایش میام، خلاصه هر کجا بتونم وسوسش میکنه. و یه نکته اینه که هر چقدر انسانها کارشون ارزشش بیشتر بشد، یا مکان و زمان کار به کار ارزش بیشتری بده، اونجا شیطان نقشش بیشتره. یعنی فریب شیطان نسبت به یک طلبه غیر از فریب شیطان نسبت به یک عادی، آدم عادی، چون این بر میگردد به کسی که وجهه حوزه را نگه میدارد و به عنوان شاگرد امام صادق و حافظ وقت معرفی میشود. مردمم که به ما احترام میگذارند به عنوان رابطین با وحی احترام میگذارند، و الا خیلی دانشمندان در جهان هستند، اما احترام به ما به حساب این که در رابطه با وحیه، و به مقداری که وحی ارزش دارد کسانی که در او با او سر و کار دارند به همون مقدار هم باید ارزش پیدا کنن. اینه که جامعه ارزش میگذارد، اینه که اسلام ارزش قائل شده، ولذا شیطان هم بیشتر سراغ بنده و جناب عالی میاد. در روایات هم داره شیطان غروب که میشه بچه‌هاشو جمع میکنه، جایزه بهشون بده، مدال بهشون بده، اون که میگه من یه آخوند و اغوا کردم، به اون نمره 20 میده و معدل بالا بهش میدهد، برای اینکه با اغوا یک آخوند صدها نفر اغوا شدن، اما با اغوا یک آدم عادی همون خودش اغوا شده. ولذا میبینید قرآن سه جا امر به استعاذه دارد. سه تا آیه من نگاه کردم تو المعجم امر به استعاذه دارد. دو جاش در رابطه با شخص رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، یک جا در رابطه با قرآن، در رابطه با پیغمبر میگه و اما ینزغنک من الشیطان نزغن. ظاهرا اینجوریه، وقتی شیطان میاد تو را میخواد منصرفت کند، فاستعذ، پناه ببر به خداوند از شیطان که خداوند سمیع است و علیم. دو تا آیه اینجوریه. یک آیه دیگر که رسما قرآن دستور پناه میدهد راجع به تلاوت قرآن است، و اذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشیطان الرجیم. به خود خدا پناه ببر. هر کاری رو که بناس شروع کنیم با نام خدا باید شروع کنیم. کل امر زیبا لم یبدا به بسم الله و هو ابتر، با نام. اما اینجا میگه با ذات خدا پناه ببر، مسئله خوندن قرآنه و مسئله رسول الله. یعنی در رابطه با وحی مجسم و در رابطه با وحی مدون امر به استعاذه قرآن دارد. خب همه جا باید آدم به خدا پناه ببرد از وساوس شیطان، در هر عبادتی باید پناه ببرد. اما قرآن دو جا را روش انگوش میگذارد، یکی در وحی مدون و یکی در وحی مجسم، یکی نسبت به قرآن و یکی نسبت به رسول الله. کتاب و سنت که دو رکن اساسی اسلام هستند. و اذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشیطان الرجیم، پناه ببر به خدا که مبادا اگر پناه نبری شیطان تحریف فکری برات بیارد، تحریف عبارتی برات بیارد، تحریف برداشتی برات بیارد. چون قرآن و زیبا کلام خداست و خیلی آدم زود میتونه معنای تحت اللفظ رو بفهمه، خیلیم قشنگه، خیلیم فصیحه، بعدم یه برداشت‌های خودش داره همراه با قرآن، اون برداشت‌ها رو بیاره و اون وقت پناه به خدا و به خورد قرآن بدهد. اون وقت میشه مثل منافقین و گروهک‌ها، یا مثل اون مردک که قرآن را معنا می‌کرد، میگفت این که دارد و من یبتغی غیر الاسلام دینن فلن یقبل من و هو فی الاخره من الخاسرین. یعنی اگر کسی تسلیم حکومت انقلابی نشد، اون وقتی انقلابیون عزتشون به نتیجه میرسد، این ضرر کرده. میگو و هو فی الاخره من الخاسرین، یعنی روز حرکت انقلابی. منافقین وقتی قرآن رو معنا میکردن، میگفتن این داستان طیر ابابیل، شما خیال نکنی طیر ابابیلی بوده، پرندهی بوده و سنگ دم دهنش بوده و اندخته، نه، این معناش اینه مستضعفین و محرومین فشار دیده حرکت کردن و اونا شدن پرندگانی که در آسمان انقلاب پرواز میکردن و با سنگهای انقلابی زدن تو سر سرمایه دارا و تو سر مستکبرین، اونا رو از بین بردن. و الا نه تیری بود و نه تیر ابابیلی بود و نه سجیلی بود. و اذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشیطان الرجیم. یه وقت به اینجور انحراف ها آدم کشیده نشود. و یا در مسائل اسلامی خدا نخواسته، یا در مسائل انقلاب خدا نخواسته، یا در مسائل حکومت، و ما را شیطان رها نمی کنه. هرچی مهمی زیادتر شیطان سراغت میاد، هرچی کارت مهمتر باشه شیطان بیشتر به سراغت میاد. یه طلبه عادی کمتر میاد به سراغ شیطان از یه طلبه فاضل، یه طلبه فاضل کمتر میاد به سراغش از یک طلبه افضل نسبت به او افضله. یه آدمی که شخصیت اجتماعی داره بیشتر، شخصیت اجتماعیش کمتر، کمتر. جاهای حساس و شیطان میاد سراغ پیغمبر میره، سراغ قرآن میاد. میگه وقتی قرآن میخونی فسته، اشتباه نکنی، غلطی نخونی، قاطی قرآن نکنی، یه چیزی از خودت تو قرآن نگذری. و اینی که یه فرشته اومده تعجب کرده، به نظر من فرشته رو بعد فرشتگیش تعجب کرده. در جلد 13 بهار صفحه 350 موسی آمد برای گرفتن الواح تورات، یه فرشته دید شیطان اونجا هم حاضره. اینجا چی کار میکنی؟ آخه یه طرف کوه توره، یه طرف خداست، یه طرف موسی، در بین بینم وحیه، تو اینجا چی کار میکنی؟ عده نظر من اصلا شیطان تعجبش وجه نداره، فرشته تعجبش وجه، اصلا جا شیطان اونجاست، اصلا اونجا باید بیاد کار خودشو بکنه، چون اگه بتونه یه ذره در موسی اثر بگذارد میلیون ها انسان را گرفتار کرده، اصلا جای شیطان اونجاست. او تعجبش بیجا بود، پرسید خلاصه چرا اینجا اومدی، آخه اینجا چی کار داری؟ گفت بله من بابای اینا را از بهش بیرون کردم، مایوس نیستم، شاید اینجا هم خلاصه بتونیم از این کشکی بسابیم و کاری در اینجا هم بکنیم. البته نتوانست، برای اینکه موسی جزء عباد مخلص است و عباد مخلص شیطان برشون سلطه‌ای پیدا نمی کنه، به هیچ جوری برشون سلطه پیدا نمی کند، که از این برمیاد که آدم از عباد مخلص نبوده که شیطان توانسته برش یه نحوه سلطه‌ای ولو در بهش پیدا کنه. گفت اونجا که بهش بود و جای معنویات بود من تونستم مسلط بشم، اینجا که جهان ماده است و کوه توره، من خلاصه مایوس نیستم. یادمون باشد عزیزان، برادران، بزرگان، فرزندان، آقایان، که هیچگاه ما را وساوس نفس رها نمی کند، مخصوصا در یک سلسله از مسائلی که پیش میاد و آدم به عنوان یک دلسوزی از انقلاب و از نظام حرفایی میزند، مسائل رو میگه، فکرها و اندیشه هایی میکنه، تا کم کم یک کار سر در میاره از این که به اعتراض کند به مقام ولایت، نعوذ بالله، اعتراض کند به دیگران بدون جهت و بدون وجه. خداوند همه مسلمان ها و بنده و همه شما محصلین و علوم دینی و طلاب و زعما و بزرگان را به اولیاش قسمش میدهیم از شر شیطان نجاتمون بدهد. خدایا ما به تو پناه میبریم از وساوس نفس و از وساوس شیطان و امیدواریم که این پناهندگیمون رو خدا به برکت ابی عبدالله و خون شهدا از ما بپذیری. خدایا به ابی عبدالله، به همه شهدا، به همه عباد مخلصت قسمت میدهیم، کسی که تالی تل و مقام عباد مخلصین است، یعنی امام امت، عمرش را تا آمدن مهدی موعود طولانی گردان. این عرضم تمام، خلاصه از قرآن شروع کرده باشیم بحثمون را، بیایم سراغ بحث خودمون. اگر رفقا یادشون باشه بحث ما در اجتماع امر و نهی بود، مقدماتش تمام شد، حالا بحث یقع در اصل مسئله. اذا عرفت المقدمات فنقول فی المسئله اقوالا، در مسئله اقوالی هست. سومین قول تفصیل است بین عقل و عرف، به این که بگیم امتناع علل عرف و جواز علل عقل. بگیم از نظر عقلی اجتماع امر و نهی جایزه، اما از نظر عرفی ممتنع است. الجواز و عقلن ولی امتناع و عرفن. چهارمین قول در مسئله تفصیل است بین واجبات نفسیه و واجبات غیریه، بگیم در واجبات غیریه جواز، در واجبات نفسیه امتناع. لکن عمده این اقوال همون دو قول اول است که جواز مطلق و امتناع مطلق. استدلال شده برای امتناع به وجوهی که اسد اون وجوه اونیست که صاحب کفایه بهش استدلال کرده، اسد دوها مستدل بهی صاحب کفایه، و صاحب کفایه دلیلش را مبتنی کرده بر چهار امر، دلیل خودش را بر امتناع مبتنی کرده بر چهار امر. امر اول می‌فرماد بین احکام خمسه در مقام فعلیت تضاد هست. امر اول تضاد بین احکام خمسه در مقام فعلیت، یعنی در مقام انشاء و در مقام اقتضا تضاد نیست، اما در مقام فعلیت تضاد هست. و می فرماد سرش اینه که بعث به یک شیء و زجر از یک شیء، اینا هر دو محالن و متضاد، نمیشه نسبت به یک شیء هم بعث باشد و هم زجر باشه، هر دوی اینها ضدین هستن و نمیشه جمع بشن. حالا من عبارتشو براتون میخونم. اولین مقدمه اینه: لا ریب فی ان الاحکام الخمسه متضادتون فی مقام فعلیتها و بلوغها الى مرتبت البعث و زجر. در مقام فعلیت تضاد دارن، اشاره به این که در مقام انشاء ضرب قانونی و در مقام اقتضا تضاد نداره. ضرورت ثبوت المنافات و المعاندت تامه، بدیهیست منافات و معانده تامه موجود است، بین البعث نحو واحد فی زمان و زجر عنه فی ذلک الزمان، و لم یکن بینها مزادت، یا بینهما مزادت ما لم تبلغ الى بینها، یعنی بین الاحکام، و لم تکن بین الاحکام مزادت ما لم تبلغ الى تلکر مرتبه، یعنی به مرتبه فعلیت، لعدم المنافات و المعانده بین وجودات هل انشائیه قبل البلوغ الیها، یعنی قبل البلوغ الال فعلیه، چون اون جای ضرب قانونی شده، من چیزی گفتم تو را خوش آید، تو هم چیزی گفتی مرا خوش آید. قصه اون ناظر و منظور رو میدونید، مقام انشاء همینه، یه ضرب قانونی شده است، الا اراده عمل دنبالش نبوده، وقتی اراده عمل دنبالش نباشه منافاتی ندارد، هم بس باشد و هم زج باشد، کمان که در مرحله اقتضا هم با هم دیگه منافاتی ندارن، در مرحله کسر و انکسار. فاستحالت و اجتماع الامر و النهی فی واحدن لا تکون من باب تکلیف بالمحال، امر و نهی که نمیشه یه جا جمع بشن، این از باب تکلیف به محال نی، بلکه از باب اینه که خود تکلیف محالون، لانه جمع بین زدین، لیس از باب تکلیف به محال، بل من جهت انه به نفسهی محالون، فلا یجوز عند من یجوز التکلیف به غیر المقدور ایزن. پس اجتماع امر و نهی حتی نزد کسانی که تکلیف به محالم جائز میدونن جائز نیست، چون بعضی ها هستن میگن مانعی نداره خدا امر کنه به طیران الالهوا، تکلیف به غیر مقدور مانعی ندارد، حتی نزد اونها هم اجتماع امر و نهی جائز نیست، لانه محالون، از باب جمع بین زدن. این امر اولی رو که صاحب کفایه میفرماد. پس خلاصه امر اول اینه که احکام خمسه با هم دیگه تضاد دارن و لذا اجتماع امر و نهی محال است، من باب تکلیف محال، لا من باب انه تکلیف بالمحال. و این مطلب از مختصات صاحب کفایه نیست، بلکه از مسائل رایجه بین قوم است که احکام خمسه با هم دیگه چی دارن؟ تضاد دارن. تضاد احکام خمسه با هم دیگر لیس من مبدعات و مختصات صاحب کفایه، بل من المسائل دائره رایجه بین الاصولیین و بین الاصحاب. اصحاب اصلا همه همینو میگن احکام خمسه با هم دیگه تضاد داره. ولکن حق این است که برای این مطلب اصلی نیست، ولکن الحق تبعا لمن هو اهل التحقیق فی هذه المسائل، یعنی سیدنا الاستاد حفظه الله و ابقا، این که نخی اصلا تضادی بین احکام نیست، بین احکام خمسه تضاد نیست، دقت کنید تضاد نیست. چرا؟ برای اینکه زدان رو تعریف کردن فلاسفه و اونایی که اهل این اصطلاحاتن، گفتن زدان عبارتن از امران وجودیان، یتعاقبان على مورد و موضوع واحد بینهما کمال المنافره. گفتن زدان دو امر وجودی هستند که یتعاقبان بر مورد واحد و بر موضوع واحد، یعنی هر دو نمیشه جمع بشن در یک موضوع، یتعاقبان فی موضوع واحد بینهما کمال المنافره. بلکه گفتن زدین نسبت به دو صنف نیست، دو تا صنف زدین نیستن، دو امری که در نوع واحد مشترکن زدین نیستن، در جنسین هم زدین نیست، زدین در دو تا جنس محقق نمی شود، در دو صنف از یک نوع هم محقق نمی شود. زدین رو گفتن محقق می شود در دو نوعی که مشترکن در جنس قریب، گفتن اونجا جای زدینه. این تعریف یک اهلش کردن. ما میایم اینجا میبینیم که اینجا نمیشه احکام خمسه زدین باشن، احکام خمسه زدین نیستن علا ما عرفه اهلو. برای این که احکام امور وجودیه خارجیه نیستن، اولا لعدم کون الاحکام الخمسه موجودات خارجیه، اولا اینا موجودات خارجی نیستن، اولا چه شما حکم را عبارت بگیرید از منشأ، حکم را عبارت بگیرید از منشأ یا عبارت بگیرید از ارادت البعث و الزجر، اراده بگیرید، یا عبارت بگیرید از اراده بعث مظهره، و یا عبارت بگیرید حکم را از یک امری که اعتبار می شود بعد از انشاء. حکم، قانون، تکلیف، وجوب و حرمت، استحباب و کراهت، حکم و تکلیف را چه شما عبارت بدانید از منشأ، بگید بعث منشأ وجوب است، زجر منشأ حرمت، خود منشأ بگیرید، چه عبارت بگیرید از ارادت البعث و ارادت الزجر، اون حقیقتی که در صقع نفس موجوده، چه عبارت بگیرید از اون اراده به شرط اینکه اظهار بشود، که مرحوم آغازی ها میگه احکام عبارت است از اراده بعث و زجر، لکن اراده چی؟ اراده مظهره به مرحله انشاء که رسید. و چه بگید حکم عبارت است از یک امری که اعتبار میشود بعد از انشاء، بعد از آنی که یک کسی جعل کرد، انشاء کرد بعث را نسبت به یک شیئی، بعث الزامی را، عقلا ازش اعتبار میکنن چی را؟ برش اعتبار میکنن چی؟ وجوب را. خود منشأ وجوب نی، منشأ منشأ، بعد از انشاء و بعد از منشأ اون وقت اعتبار میشه. هر یکی از این امور بگیرید تعریف زدین برش صادق نیست، دو امر وجودی متعاقب نیستن. اما اگر اعتبار بگیرید فوازهم، دو امر اعتباری هستند، دو امر موجود خارجی نیستن. اگر عبارت بگیرید از منشأ بازم فوازهم، برای اینکه منشأ حقیقتی ندارد جز در عالم کجا؟ منشأستان، جایی ندارد، حقیقتی ندارد جز در عالم انشاء. و اگر اراده بگیرید، درست اراده لها حقیقه، شیئیست مخلوق نفس، اراده لها حقیقه، لکن این اراده‌ای که لها حقیقه اینجور نیست که متعاقب باشن بر امر واحد، ارادت البعث هست، ارادت البعث معدوم میشه، چی به جاش میاد؟ ارادت زجر. و اینجور هم نیست که نفس یک محلی باشد که یه بار زجر درش رنگ بگیرد، یه بار کی؟ یه بار بعث. اراده زجر و اراده بعث دو حقیقتن که لا یوجد احدهما الا بعد از عدم دیگری. اراده بس نمیشد مرد اگر بعد از آنی که اراده زجر نباشد. اما لیس لهما محل واحد، یه محلی ندارن که یکی دیگه برد، یکی دیگه بیاد جاش چیکار کنه بنشیند، چون سوق نفس خالق اراده است، نه نفس محل اراده است. شبه خالقیت دارد، نفس اراده رو می آفریند، با قدرتش می آفریند، منتها الان قدرت ضعیفه، فقط وجودات ذهنی می آفریند. در جهان بعد از مرگ نفس به تکامل می رسد، وجود حقیقی می آفریند. خالق است، نه اینکه اون که تو کبرا گفتن بدان که آدمی را در راکه ایست که در وی منتقش می گردد صور اشیا، اونو گفتن برای طلبه کبرا خون، ولا اینجور نیست که نفس صور درش شجور بشد نقش ببندد. خب اگر نقش بخواد ببنده، اون با قلم خودکار نقش میبندد یا با قلم خودنویس، جوهر پلیکان است یا جوهر غیر پلیکان، بعد فوتوکپی میشه، کلیشه میشه، نمیدونیم چجوری نقش میبندد. اینا برای اون طلبه کبراخون گفتن که یه ذره بفهمه، مخش بکشد، ولا واقع امر این است، نقشی در نفس وجود ندارد، بلکه نفس جنبه خالقیت دارد، می آفریند، منتها وجودات ذهنیه را، وجودات تصوری را می آفریند، اراده را هم می آفریند. پس اینجور نیست که شما بگید اراده بس در نفس من موجود بود، مثل رنگ سفیدی که روی کاغذ بود، حالا ارادت البس رفت جاش ارادت الکیامت زجر آمد. امران وجودیان که تعاقب پیدا کنند در مورد واحد نیستند، برای اینکه اصلا موردی ندارد که تعاقب پیدا کنند، لأن ارادت البعث توجد و تنعدم ثم توجد و ارادت الزجر و تنعدم و لیس النفس محلا للاراده، که بگید اراده بعث اومد، بعد اون اراده بعث رفت، اراده کی اومد؟ زجر اومد. شیء واحدی نیست نفس، بلکه نفس جنبه خالقیت دارد برای اونها. این یک شبهه که زدن امران وجودیان یتعاقبان علی مورد واحد بینهما کمال المنافره. حکم را شما به هر معنا بگیرید، این تعریف درش صادق نیست، چون یا امر اعتباری هستن و یا اگر امر حقیقی هم باشن بر مورد واحد وارد نمیشوند. پس چجور شما میگید بین احکام خمس تضاده؟ اصلا تضادی اونجا معنا نداره، تضادی وجود نداره. این یه شبهه. تضاد منطقی بحث است، منطقی و فلسفی یکیه. منطق منطق مقدمه فلسفه است. بله، یعنی چه احکام تضاد؟ خب بله، خب اینجا رو تضاد گفته دیگه، تضاد یعنی همون ضدن، غیر نقیزنن یا نه؟ بفرمایید. دو قضیه رو میفرمایید، تضاد قضیه رو من نمیگم، میگم تضاد قضیه رو که اصلا تضاد نیست، تصدقت هم تضاد قضیه بشکن، تضاد دل قضیه. آقای بزرگوار شکر الله و سعیک، و اینکه با اینکه یه ما رمزون فاصله شده با زیادته، تضاد قضیه تضاد القضیه است، نه تضاد مطلق. آخه این خلاف ظاهر است که قضیه ای نداریم، امر رو برگردونیم به تضاد اصلا این تضاد قضیه نی، قضیه رو نمیخواد تضاد درست کند، که خودشون میگه احکام تضاد دارن، خود وجوب و حرمت. آقای عزیز، برادر بزرگوار، وجوب روی صلات جمعه با حرمت روی صلات جمعه، اینا رو میگه تضاد دارن. اصلا تضاد القضیه یه اصطلاح منطقیه، مثل اینکه شما از این به بعد بیاید یه اصطلاح بذارید کاه رو اسمشو بذارید آهن، اون که باید بگی بله من اینجا وقتی گفتم کاه اراده کردم آهن را برای مثل تجار. ببین تجار دیگه یه میلیون رو نمیگن یه میلیون تومن، میگن چی؟ یه تومن. اما اون یه تومن اصطلاح تجاره، نه اینکه یه تومن اصطلاح بندم باشه که یه تومن میتونم دو سوم نون بگیرم باش بخورم، من یه تومن برام یه تومن. بعد خدمتتون عرض میکنم، توجه بفرمایید. فعلیت که اون ندارد و اصلا وجود ندارد. شما آخه تا آخر بحثای کفایه رو بخونید تضاد فلسفی رو میخواد بگه، زدان لا یجتمعان. توجه کنید این یه شبهه. شبهه دومی که به فرمایش صاحب کفایه و دیگران هست که میگن بین احکام ضدیت هست، شبهه دوم این که بین همه احکام علا بعض مبانی ضدیت نیست، بین وجوب و استحباب و حرمت و کراهت بنابراین که اختلاف را به شدت و ضعف بدانیم. اختلاف تضاد؟ نه، تواتو است، متواتی که اختلاف ندارد که. شبهه دوم اینه احکام خمسه کلها لیست متضاده علا بعض المبانی، بین وجوب و استحباب، حرمت و کراهت بنابراین که اختلاف را به شدت و ضعف بدانیم ولو ما قبول نداریم، اما بنابراین مبنا که اختلاف به شدت و ضعف باشه اصلا تضاد دینی، اینا متواتی هستن، متواتی اختلافش به شدت و ضعف و اصلا چیزی ندارن، تضادی ندارن تا گفته بشه و تضاد. بله میتونی بگی نسبت به حرمت و وجوب تضاد هست، میتونی بگی نسبت به اباحه و کراهت تضاد هست، اما شما که میخواید بگی تضاد بین احکام خمسه، احکام خمسه رو میخواید بگی تضاد دارن، این تمام نیست. خودش که قبول داره تضاد را، خودش اختلاف مرتبه را قبول داره، نه اختلاف مرتبه را قبول داره، اختلاف مرتبه را قبول دارد. حالا شما این الان شما دارید میگی یه ما رمزون فاصله شده، بنده معتقدم صاحب کفایه اختلاف توش بده، اختلاف مرتبه را قبول داره، اشکال دوم هست به اختلاف مرتبه را قبول داره صاحب کفایه، میگه عرف نمیپسنده تضاد را نمیشه. اجازه بفرمایید توجه کن، اینم شبهه دومی که به فرمایش ایشون است. شبهه سوم این که دلیل ایشون اعم از مدعاست، دلیل اعم از مدعاست، اگر نگیم مصادره است، دلیل ایشون اعم از مدعاست، لولم نقول به انه مصادره، به انه مصادره. ایشون میگه بین احکام خمسه تضاد هست برای اینکه منافرت و معاندت وجود داره. خب منافرت و معاندت که دلیل تضاد نیست، متخالفین هم بینشون منافرت و معاندت چجوره؟ وجود داره. متخالفین هم منافرت و معاندت بینشون وجود داره، مثلین هم یه نحوه منافرتی بینشون هست، مثلین هم با هم دیگه جمع نمیشه. اگر مرادش منافرت عامه است، دلیل از مدعا چجوره؟ عامه. منافرت عامه است از تضاد، موجودون فی المتخالفین، موجودون فی المتواصله. اگر مرادش از منافرت، منافرت خاصه ایست که در ضدین موجوده، اگر مرادش از منافرت، منافرت خاصه ایست که در ضدین موجوده، بلکه حقیقت ضدین همونه، بل بهی یتحقق الضدین، بهای اند اون منافرت یتحقق الضدین، وقت میشه چی دلیل ایشون؟ مصادره. ببینید عبارت ایشون را، ایشون میگه بین احکام خمسه تضاد است، برای اینکه بین اینا ضرورت وجود المنافره بینهما، میگیم این دلیل یا اخص از مدعاست و یا چجوره؟ مصادره است. چون مراد ایشون از منافرت اگر مطلق المنافره است، اما از مدعاست، چون منافرت در متخالفین هم هست بلکه در مثلین هم هست، اگر مرادیشون از منافرت، منافرت محققه در ضدین است، بل منافرت محققه، اصلا ضدین حقیقتشون به تنافرشونه، اگر مرادش اونه فهو چی؟ مصادره. میگه ضدینه برای اینکه ضدینه، میگه احکام خمسه با هم تضاد دارد برای اینکه احکام خمسه با هم دیگه چی دارد؟ تضاد دارد. پس یا دلیلشون اخص از مدعاست یا دلیلشون اعم. بله نعم لا یخفا علیکم، کما اینکه پوشیده نیست، بر شما پوشیده نیست، به عنوان مضارع نسبت به ماضی، بر شما پوشیده نیست، که دو حکم قابل جعل نیستن. لا یجوز و جعل الحکمین، نه بر شما، بر اساغری از طلاب و مردم آشنای به قوانین جهان پوشیده نیست که دو تا حکم نمیشه جعل بشه روی موضوع. اما سر عدم جعل مسئله کیه؟ لغویته. دو تا حکم رو جعل کردن محاله، از باب لغویت. چون حکم به اعتبار، حکم به اعتبار اثره، وجوب امر معتبر هستش، وجوب معتبره. کی معتبر میشه وجوب؟ وقتی آثار برش بار بشن. حکم اعتبار اثره، جعل برای اثره. جعل وجوب میکند تا اثری که برش بار بشه وجوب. چجور میاد جعل با هم میکند؟ جعل دو حکم لغو است، محال للغویه، به اعتبار لغویت محاله. جعل حکمین محال است به اعتبار لغویت، از باب لغویت محاله. لما یلزم و ازش که حکم اثری نداشته باشد، ولا نه تضادی در امر اعتباریش وجود دارد، نه تضادی در ارادهش وجود داره، بلکه لغویت لازم میاد. و این شیطا قلت جعل حکمین محال است للمنافره والمعانده در مبادی احکام و علل احکام. اینجوره میتونی بگی، بگی جعل حکمین محال است برای معاندت و منافرتی که در مبادی هست و یا در علل. مبادی عبارت است از چی؟ اراده. نمیشه هم اراده باشد هم کی؟ هم کراهت. و یا در علل، نمیشه هم مصلحت باشد هم کی؟ هم مفسده. ای رو میتونی بگی، میتونی بگی جعل دو حکم محال است للمنافرت والمعاندت فی المبادی و فی العلل. اما اسم جمع بین ضدین رو نیار، نگو جمع بین حکمین محال است از باب جمع بین ضدین. توهم نشود، توهم نشود که علا اون چی که تو گفتی جمع بین وجوب و حرمت هم محال است از باب تکلیف محال. توهم نشود علا ما قلت جمع بین وجوب و حرمت محال است از باب تکلیف محال، لا از باب تکلیف به ما. منتها شما میگی از باب تنافر یا از باب لغویت، صاحب کفایه میگه از باب کی؟ ضدیت. فرقی نمی کند، توهم نشود که فرقی نمی کند. برای اینکه این توهم جواب داده می شود که سیز هر لکه، که خیلی فرق می کند. اگر ضدیت بین احکام ثابت نشود، امتناع ثابت نمی شود، توهم نشود. لأنه مدفوع به اینکه سیز هر لک، که اگر ضدیت بین احکام ثابت نشود، امتناع درست نمی شود. ولذا صاحب کفایم لبه تیز سخنش را در مقدمه اول برده رو کی؟ رو تضاد. ولذا ما هم لغویت رو قبول داریم، ما هم منافرت و معاندت در علل و مبادی را قبول داریم. اما انشاءالله طبعا لسیدن الاستاد خواهیم گفت اجتماع امرانه چجوره؟ جایزه. این مقدمه اول صاحب کفایه با سه تا شبهه، با بیان حق، با یه توهم و یک جواب. حالا فردا مقدمه دوم و سوم.